أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. متعارضین به لحاظ قطعیت و ظنیت و البته در مقام ثبوت و تصور از شش صورت خارج نیستند و ما در این شش صورت باید وضعیت متعارضین رو از حیث اصل تعارض و همچنین از حیث جریان قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح بررسی بکنیم. این شش صورت همچنان که پای تابلو هم براتون نوشته شد اینها هست. از صورت الاولا، صورت اولای از این شش صورت این است که یکون کلاهما مقطوعی سند و دلاله. میتونید ببینید یا نه ریزه ها چجوره؟ کمرنگ. خیلی خوب، خدا خدمت. اصل خیلی کمرنگ، ماجیکش کمرنگ بود. ولی حالا کلاهما مقطوعی سند و دلاله، این صورت اولا. صورت ثانیه احدهما مقطوعی سند و دلاله. صورت ثالثه کلاهما مبنون السند و مقطوع الدلاله. صورت رابعه کلاهما مقطوع السند و مبنون الدلاله. خب این صورت رابع و ثالث دقیقا به عکس هم هستن. صورت ثالثه کلاهما مبنون السند و مقطوع الدلاله، عکسش میشه صورت رابعه، یعنی اونجا هر دو مزن و سند بودن مقطوع دلاله، این برعکس میشه، میشه قطعی و سند و زنی و دلاله. صورت رابعه کلاهما مقطوعی سند و مبنون دلاله. اما صورت خامسه احدهما مبنون سند و مقطوع دلاله و الاخر رو بالعکس، بالعکسش چی میشه؟ جا به جا بشن و الاخر بشه مقطوع السند و مبنون الدلاله. ها، یکیشون سند ظنی دارد دلالت قطعی، فرض کنید که خبر واحدی است که نص در معنای خودش باشه. دیگری برعکسش مقطوع السند، سندش قطعیه اما مبنون الدلاله هستش، مثل آیه قرآنی که ظهور در یه معنایی داشته باشد. ششم از صورت السادسه کلاهما مبنون سند و دلاله، هم سندشون زن نیست هم دلالتون زن نیست، که دیگه همین مورد آخری هم همه اینجا جمعن، معمولا عمده ادله تو همین مورد ششم جمعن، که به بنده خدای گفتن که میخوای بری بهش؟ گفت نه. چرا؟ گفت واقعا همه رفقامون جهنم جمعن. عرض کنم که میخوام پیش رفقا باشیم از مسئله مارکتون، که برتقدی اینجا همه رفقا اینجا جمعن، ممنونی اکثرا اینجا مزنونه سنده و دلاله، هم سندشون زن نیست هم دلالتشون زن نیست. خیلی خوب، حالا یک به یک این حالات رو باید بررسی بکنیم، ببینیم که هم از حیث تعارض چه وضعیتی پیدا میکنن، هم آیا قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح اینجا جاری میشود یا نمیشود. اما صورت الاولا ایکون کلاهما مقطوعی السند و الدلاله، هر دو هم سند قطعی داشته باشن هم دلالت قطعی داشته باشن. سند قطعیه کل آیت القرآنیه اول خبر المتواتر، او خبر الواحد المحفوف بالقرائن الموجبه لليقين، سند قطعی. اما الدلاله هو نص في معناه، ها نصوصیت دارد، صراحت دارد، هیچ جای شک و شبهه نداره، احتمال خلاف نمیشه داد، جای تأویل و توجیه معنایی وجود نداره. عرض میکنیم که این صورت فی نفسهی مستحیل است، این صورت فی نفسهی مستحیل است. چرا؟ چرا فی نفسهی مستحیل است؟ ولا یمکن ان یقع خارجن، ممکن نیست وقوع خارجی پیدا کند، لانه یستلزم الجمع بین النقیضین، جمع نقیضینه، هم قطع به این باشد هم قطع به ضدش یا نقیضش باشه. پس ما بگیم که هذه السوره فی نفسها مستحیلتون ولا یمکن ان تقع خارجن، چرا؟ لانها تستلزم الجمع بین النقیضین. خب به محض حصول قطع به حکمی، البته از طریق دلیل اون نسبت به دلیل دیگر، قطع به عدم پیدا میشه و هیچ احتمال خلافی هم نخواهد بود. وقتی من از طریق یک دلیلی قطع پیدا میکنم به یه حکم، به محض که این قطع حاصل شد، نسبت به دلیل دیگری که بیانگر حکمیست مخالف با این حکم، قطع به عدم پیدا میکنم که نه، چیز دیگه نمیتونه باشه. خیلی خوب، هیچ احتمال خلافی هم نمیدم، قطعه دیگه، هیچ احتمال خلافی هم نمیدم. همین حالت عیناً در مقابل دلیل روبروش هم اجرا میشود، یعنی من قطع پیدا میکنم و قطع پیدا میکنم به این که ارمزدتون که عدم مخالف و هیچ احتمال خلافی هم نمیدم، و این جمع بین نقیزه اینه، نمیشود که هم قطع به این حالت باشد هم قطع به خلافش. پس از صورت الاولا مستحیلتون، این که جای بحث ندارد. اما صورت الثانیه، این که ایکون احدهما مقطوع السند و الدلاله، یکیشون مقطوع السند و الدلاله باشد، یک طرف از تعارض قطعیت کامل وجود دارد من ناحیت سند و دلاله، هم سندن و هم دلالتن یقینیست، طبیعتا طرف مقابلش اینطور نباشد دیگه، چون این طرف مقابلش هم همینطور باشد که همون صورت اولا میشه دیگه، نه، طرف مقابلش ظنیه، ظنی. در اینجا هم عرض میکنیم که این وقوع همچین حالتی مستحیل نیست، میتونه واقع بشه که یک طرف اینجور باشد و طرف مقابل ظنی باشد، این وقوع میتونه پیدا بکنه، امکان دارد واقع بشه، لکن به محضی که واقع بشود دلیل قطعی دلیل دیگر رو تکذیب میکنه، آن اون القطعی و یکذب الاخر، ولکن الاخر لا یمکنه تکذیب الاول، اون دلیل مقابل که ظنیست نمیتونه دلیل قطعی رو تکذیب کنه، زورش به این نمیرسه، نمیتونه صدور این رو زیر سوال ببره. تکاذب، تکذیب یعنی این طور که انت لست به صادر، انا صادر جزمن و انت لست به صادر، خب اینو میتونه بگه به او، نمیتونه بگه چون او قطعا صادر شده، یا دلالتش هم مثلا بگه که نه تو این معنا رو نداری، تو این معنای دیگه ای داری، اینم نمیتونه بگه چون دلالت او هم نسته، هم سندن قطعیست و هم دلالتن، لذا اون دلیل مقابل زورش به این نمیرسه، نمیتونه اینو تکذیب کنه. خب وقتی یه طرف تکذیب میکنه طرف دیگه تکذیب نمیکنه، آیا تکاذب رخ میده؟ نه دیگه، تکاذب طرفینی هستش، وقتی تکاذب نبود تعارضم نیست. پس صورت ثانیه امکان وقوعی دارد اما از افراد تعارض نیست، چون تعارضی رخ نمیده، نمیتونه کار به تعارض نمیده، یک طرف دیگر تکذیب میکنه کار تمام میشه. اما صورت الثالثه، ایکونا یا ایکونا کلاهما مظنون ای سند و مقطوع ای دلاله، اینا هر دوشون سندشون ظنی باشد ولی دلالتشون قطعی باشد. خب سند ظنی رو فعلا کاری نداریم، بریم سراغ دلالت. ما از چی داریم بحث میکنیم؟ از قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. خب این مزنونه سند، مقطوعه دلاله، اینها میتونن با هم تعارض کنن، تعارضشون مانع نداره، محال نیست، میشه با هم دیگه تعارض کنن، امکان وقوعی دارن، هیچ مشکلی از جهت وجود نداره. دقت بکنید چه عرض کنم. لکن حیث این که اینها مقطوع الدلاله هستن، هر دو دلالت هاشون قطعی هست، آیا میشه بینشون جمع کرد؟ دلالت هاشون قطعیه، نص در معنا هستن. یعنی چی؟ یعنی قابل حمله به معنای دیگری نیستن، قابل توجیه و تأویل نیستن. میگیم از این جهت از محضر مبارکتون که این جمع دلالی بین اینها ممکن نیست. الجمع الدلالی لا یکاد یمکن الا فی الظواهر، جمع دلالی فقط در ظواهر ممکن است، در نصوص اصلا امکان چی آقا ندارد، در اونجا که قطع باشد از محضر مبارکتون که جمع معنا ندارد. خیلی خوب، وقتی این طور شد ما میگیم که وقتی جمعشون ممکن نیست، بفرمایید که جمعشون ممکن نیست، رأساً بفرمایید که از موضوع قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح خارج است. چرا؟ لمکان مهما امکن، به خاطر همین تعبیر مهما امکن، میگد الجمع مهما امکن اولا من الطرح، و اینجا گفتیم لا یمکن، لا یمکن، جمع هم یعنی جمع دلالی. پس ما بگیم که این اساسا تحت قاعده قرار نمیگیرد. خب حالا چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ میگیم خب اینا بالاخره مضمون سندن دیگه، در مضمون سند میریم سراغ سندهاشون، بررسی میکنیم آیا مرجحات سندیه وجود دارد یا مرجحات سندیه وجود ندارد. اگر مرجح سندی بود اخذ میکنیم به مرجح سندی، او که سندش ترجیح دارد او رو بفرمایید که مرجح میدانیم، طبق او عمل میکنیم. اگر مرجحات سندی نبود بلکه تعادل کردن، مرجحی وجود نداشت تعادل کردن، فی صورت تعادل هم حالا یا تساقط است یا تاخیر است یا توقف است، هر چی که هست بالاخره عرض منظر، چون که اون بستگی اتخاذ مبنا دارد، به هر حال اونی که هستش این مقدار هست که جمع دلالی ممکن نیست. پس تا اینجا ما هنوز کاسب نشدیم، یعنی هنوز تو این سطح صورت قاعده الجمع مهما امکن نشد جاری بشه، نشد جاری، حالا هر کدوم یه جوریش نشد. عرض منظر چون که قاعده الجمع مهما امکن تو این سه صورت از شش صورت اساسا جاری نشد. بریم صورت رابعه. صورت رابعه کدام است؟ ایکون کلاهما مقطوعی سند و مظنونی دلاله. سندا قطعیه اما دلالتها ظنیه. مثل چی؟ کل آیتین القرآنیتین، خب اول متواترین، اول خبرین المحفوفین بالقرائن الموجبت للیقین. اینجا میگیم آقا سند قطعیه، آیه قرآن سند قطعیه، متواتر، خبر متواتر سند قطعیه، خبر واحد محفوف به قرائن موجب یقین، این هم بگیم که سند قطعی هستش. اما مضمون دلالت، دلالت ها ظنیه. خب بریم سراغ این دو دلیل، تکلیف ما چیه با اینها؟ اولا باید بدانیم که طرح سندی معقول نیست، طرح سندی معقول نیست، یعنی به لحاظ سند هیچ یک از این دو قابل طرح نیستن. چرا؟ چون مفروض این است که اینا مقطوع السندن، ما یقین داریم قطعا اینها صادر شدن، پس از حیث سند ما از محضر چون که نمیتونیم کارش بکنیم، به خاطر مقطوع السند بودن عرض کردیم طرح سندی لا یعقل. خب چیکار میکنیم؟ میریم سراغ دلالت ها، دلالت هاشون ظنیه دیگه، چون دلالت ها ظنیه باید بریم در سراغ دلالت ها و بفرمایید که یلزم التصرف الدلالی، باید تصرف دلالی بکنیم در اینها، تصرف دلالی. خب برای تصرف دلالی وقتی میریم سراغ دلالت میگیم آقا دلالت ها اینا هر کدوم به حد ظهور رسیده است، هر کدوم از اینها دلالتش به حد ظهور رسیده، وقتی به حد ظهور رسید مشمول دلیل اصالت و ظهور هستن، مشمول اصالت و ظهور هستن. خب آیا می شود اصالت و ظهور جاری بشه؟ فی الخبر الاول، فی الدلیل الاول اصالت و ظهور جاری بشه، فی الدلیل الثانی اونجا بخواد اصالت و ظهور جاری بشه، میگیم نه اینم نمیشه. میگیم جریان اصالت و ظهور فیه ما معن معقول نیست، نمیشه در هر دوشون بفرمایید که اصالت و ظهور بشه جاری بشه. چرا؟ لتکاذب بینهما، تکاذب بینشونه، این میگد اون دروغ میگد، این میگد این دروغ میگد، نمیشه که هر دوشون در حال حاضر هم راست باشن هم دروغ باشن، نمیشه. عرض محضر مبارکتون که این شدنی نیست. چون تکاذب ظهور دارن پس لتکاذب هما، اینطور بگیم بهتره، لتکاذب هما فی ظهور، چون تکاذب ظهوری دارن، چون تکاذب دلالی و ظهوری دارند، فلذا محضر مبارکتون که اصالت ظهور هم فی هما معن نمیتونه جاری بشه. خیلی چه کار باید بکنیم؟ اینجا میریم سراغ جمع دلالی. جمع دلالی بررسی میکنیم آیا جمع عرفی ممکن هست یا نه، جمع با قرینه و شاهد ممکن هست یا نه. اگر جمع با قرینه و شاهد ممکن بود، یعنی میشد بین اینها جمع کرد، جمع عرفی انجام داد به این صورت که یکی از این دو مشخصاً قرینه‌ای باشد بر فهم دیگری، مثل خاص و عام فرض بفرمایید حاکم و محکوم، مقید و تلق، این امثال ذالک. از محضر چون که یکی از اینها قرینه یا اظهر و ظاهر، نص و ظاهر هرش، از محضر مطالب که نص نیستش که این هم اظهر و ظاهر مثلا بشه، از محضر مطالب که یکی از اینها قرینه باشد بر فهم دیگری، سلمنا بهش عقد میکنیم، یا نه هر یک از این دو قرینه ای باشد بر تصرف در دیگری. اگر بگیم چنین جمعی هم داریم، از محضرتون که خیلی خوب به این اخذ میکنیم، این جمع جمع عرفی هست. جمع عرفی جمعی است در چارچوب ظواهر و خروجی این جمع هم باز معنای ظاهر است. این خیلی نکته مهمی است، خروجی جمع عرفی معنای ظاهر است. وقتی خروجی شد معنای ظاهر، مشمول اصالت و ظهور قرار میگیره. کدوم معنا؟ همون معنایی که از جمع عرفی به دست آمد، اون معنا مشمول اصالت و ظهور قرار میگیره. و عرض محضرتون که بنابر اصالت و ظهور ما به این اخذ میکنیم و بهش متعبد میشویم. لقائل ان یقول که در اینجا چرا ما نیم و عرض محضر مبارکتون که جمع تبرعی جاری نکنیم، ها جمع تبرعی جاری بکنیم، پاسخ این استش که ببینید اونی که ما داریم، اولا تنها دلیلی که ما داریم اصالت الظهور و حجت الظهوره و این هم مبناش همون عرف و بنا و غلا و چیزهای از این قبیل هست. حالا به تعبیر ما فهم عرف دیگه، عرض محضر مبارکتون که عرفه. لذا اگر این بخواد مشمول دلیل ظهور بشود، حجیت و ظهور و اصالت و ظهور بشود، ناچار باید به حد عرفی برسه و تنها معنایی که به حد عرفی میرسد، یعنی عرف او رو میپسندد و مقبول عند العرف میشود، بفرمایید که همون معنایی است که حاصل جمع عرفی باشد، نه حاصل جمع تبرعی. نکته دیگری که میخوایم به این اضافه کنیم عدف الی ذلک، این که شما میگید نه معنای اول نه معنای دوم بلکه معنای سوم. میگه معنای سوم کدومه؟ میگه اون معنایی که حاصل از جمع تبرعیه، حاصل از جمع تبرعیه. مفروض همین است که جمع تبرعی یعنی او هر محضرتون که جمعی که شاهد ندارد، قرینه ندارد، عرف رو تایید نمی کند. شما میگویید که مراد نه ظهور اولی نه ظهور دومی، میگیم قبول داریم، بله راست میگید. تعارض به خودی خود اقتضا دارد که ما بگیم مراد نه اولی باشد نه دومی باشد. اما اینی که مراد شارع ظهور هیچ یک از دو دلیل نیست، ملازمه ای با اراده معنای حاصل از جمع تبرعی هم ندارد. لعل معنای رابعی مراد شارع باشد که نه در اون ظهورین است لتکاذبهما و نه در جمع تبرعی، سو معنای رابعی باشد. بله اگر جمع تبرعی دلیل داشت سلمنا، ما تعبدا اخذ میکردیم، اما وقتی دلیل ندارد ما نمیتونیم ملتزم بش بشیم. عرض کردم برای اینکه یمکن که معنای رابعی در بین باشد که ما به او دسترسی نداریم. بریم سراغ، بله این مورد چندم بود؟ چهارم بود. صورت خامسه، ایکون احدهما مظنون السند و مقطوع الدلاله، یکیشون زنی و سنده، سند زنی دارد، اما دلالت قطعی دارد، مثل خبر واحدی که نص در معنا باشه. والآخر بالعکس، او دیگری برعکس این، ای یکون مقطوع السند و مضمون الدلاله، سندش قطعیه مثل آیه قرآنه، مثل خبر متواتره، لکن دلالت ظنیه، ظهور در معنا دارد. خب ما اینجا چه کار باید بکنیم؟ پس یکی سندش میلنگه، دلالت خوبی داره، یعنی دلالتش نصه. دیگری بالعکس این، در اینجا باید چه کار بکنیم؟ طبیعتاً خیلی واضح است که زورمون به اون قسمت مقطوعشون نمیرسه، اونجا نقطه استحکام ایناست، دست به اونجا نمیتونیم بزنیم. قسمت قطعی، سند قطعی این با دلالت قطعی اون روبرویی، به اینا نمیتونیم دست بزنیم هیچ. پس باید بریم سراغ نقطه ضعفشون، باید بریم سراغ نقطه ضعفشون که چی باشه. آقا بفرمایید که اون قسمت ظنی باشه. در قسمت ظنی از جمع شروع میکنیم، تا بشود جمع کرد، الجمع عرفن، جمع عرفی، این اولا من الطرح دیگه. اول میریم سراغ جمع، ببینیم آیا میشود جمع دلالی بینشون انجام داد یا نه. میگیم چه جور؟ میگیم اگر مقطوع الدلاله عرفن و از نظر اهل لسان و محاوره قرینه ای برای تصرف در ظهور مظنون الدلاله به شمار برود، ما با استفاده از همین قرینیت در ظهور مظنون الدلاله به نفع مقطوع الدلاله تصرف میکنیم و به این وسیله بین این دو جمع میکنیم. یعنی مقطوع الدلاله داره ویژگی باشد که عرفاً بگد این صلاحیت برای تصرف در مظنون الدلاله داره. اگر چنین صلاحیت عرفی بود، مثل همون رابطه خصوصیت، مثلا بالاخصیه، مثلا ملاک اخصیت درش وجود داشت یا چیزای از این قبیل، اگر این طور بود ما میایم از این استفاده میکنیم و بهاش بفرمایید که تصرف میکنیم در ظهور عرفی اون دلیل مظنون الدلاله. وقتی این طور شد، خب چون عرف این قرینیت رو پذیرفته، این قرینیت قرینیت عرفیه هستش ها، چون این قرینیت رو عرف قبول دارند، لذا نتیجه این تصرف هم که در واقع به نوعی جمع دلالی بین این دو باشد، باز میشه نتیجه هم عرفی، نتیجه هم میشه عرفی. وقتی شد عرفی، همون تحت چارچوب عرض محضرتون که ظواهر عرفیه قرار میگیرد و مشمول اصالت الظهور یا به فرمان که حجیت الظهور قرار میگیرد و میتونیم ازش استفاده کنیم. اما اگر مقطوع الدلاله چنین ویژگی نداشت، یعنی نمیشد این رو قرینه در نظر گرفت بر بفرمایید که اون مظنون الدلاله، ربط این چنینی اخصیتی چیزی اینها بینشون جاری نبود، حکومتی مثلا از این چیزایی که بشه ازش استفاده کرد، چنین امری بینشون جاری چی آقا نبود، چنین رابطه‌ای بینشون وجود نداشت. محضر مبارکتون که اگر این طور نبود، اگر جمع عرفی ممکن نشد، چه کار باید بکنیم؟ جمع تبرعی هم که به درد ما نمیخوره، جمع تبرعی هم که خاصیتی ندارد. در این صورت ما عرض محضرتون که باید بریم طرح بکنیم. اما کدومو طرح بکنیم؟ کدومو کنار بگذاریم؟ کدوم یک از اینات کنار بگذاریم؟ هر کدوم که میخوایم کنار بگذاریم، عرض محضرتون که اون دیگری اعتراض میکنه، ترجیح بلا مرجح میشه. هر کدوم بخواد کنار بگذاریم اعتراض میکنه. لقائلا ان یقول که خب بابا یکی بفرمایید که سندش بهتره، بعد مثلا میگه یکی دلالتش بهتر هستش، ما بیایم اونی که دلالتش بهتر هست رو، چون وقتی دلالت و ظهور و اینها هست، این رو ترجیح بدیم، چون اونی هم که سندش قطعی نیست ظنیه، به هر حال حجته، دارای بفرمایید که حد نصاب شرایط و حجیت هستش، دلالت ترجیح بدیم، اونی که دلالتش قوی تره اون رو مقدم بدیم. یکی دیگه بگه نه آقا سند اینجا مهمه، اونی که سندش قوی تره اون مقدمه، اون که سندش قوی تره ما میگیم این که دیگه حتما صادر شده است، عرض محضر مبارکتون که پس اینو مقدم بداریم. ما عرض محضر مبارکتون که تکلیف ما در اینجا چی هست؟ پاسخ این هستش که نه خیر، از اونجایی که اجراء دلیل اصالت الصدور در مظنون السند از اجراء دلیل اصالت و ظهور در مظنون و دلاله اولا نیست، و بالعکس اجراء دلیل اصالت و ظهور در مقتوع، بفرمایید که اون بله مظنون و سند مظنون و دلاله ارم حضرتون که این هم اولای از جریان بفرمایید که اصالت السند در دلیل مقابل نیست، هیچ کدوم برایشون اولویتی ندارند از محضر مبارکتون، که لذا ما نمیتوانیم بین این دو انتخاب بکنیم، یعنی یکی را بر دیگری مقدم بداریم، بگیم آقا این یکی اصالت الظهور دارد اون یکی اصالت السند دارد. آیا اصالت الظهور فی دلیل الاول این اقواس از اصالت السند در دلیل دوم، یا بالعکس عرض می‌کنم که اصالت السند در دلیل دوم اقواس از اصالت الظهور در دلیل اول؟ میگیم هیچ فرقی بینشون وجود نداره، این اصالت‌ها عرض می‌کنم مبارکتون که هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارن، اصالت الظهور و اصالت الصدور عرض می‌کنم که اینا هر دو با هم دیگه برابر هستن از حیث اصل سند، فقط از حیث بفرمایید که قدرت و قوت از محضر مبارکتون، که فقط میماند این که خب بالاخره سند یکی قطعیه، اینو چیکارش بکنیم؟ آیا قطعی بودن سند خودش یه مرجح سندی حساب نمیشه؟ قطعی بودن سند یه مرجح سندی حساب بشود؟ این دیگه بستگی دارد به مبنایی که ما اتخاذ بکنیم. میدانید مثلا بعضی میگن آقا نمیشود آیه قرآن رو با خبر واحد تخصیص زد. چرا؟ میگن آیه قرآن قطعی السنده، خبر واحد ظنی السنده. چطور شد از ظنی السند زورش به آیه قرآن رسیده؟ مفروضم این است، حالا بنابر لاغل نظر اون کسانی که اخص را و خاص را اقوا ظهورن میدانن، حالا بنابر نظر اونها، حتی بنابر نظر اونها این خبر واحد اقوا ظهورن ها، اما در این حال میگن چون مظنون السنده زورش به اون مقطوع السنده که آیه قرآن باشه چی نمیرسد. اگر ما چنین مبنای اتخاذ کنیم طبیعتا بله میشه مرجح سندی، اما اگر نه اون مبنایی که مبنای مشهور هستش در اینجور موارد ترجیح قائل نیستن در بحث سند، یکی قطعی و سنده یکی مضمون و سنده، لکن سندش داره حجیت هست، در اینجا مرجحی نمیبینن میان سندها. عرض محضرتون که اگر ما اینطور قائل شدیم دیگه وقت تکلیف چیزی دیگه خواهد بود، در تقدیر این بستگی دارد به مبنایی که ما در اونجا اتخاذ کنیم. اجمالا این که یکی اصالت و ظهور درش جاری میشه، کدوم؟ اونی که مظنون و دلاله است، و یکی اصالت و صدور درش جاری میشه، کدوم؟ اونی که مظنون و سند هستش. با اصالت درست میشن دیگه، طرف ظنیش با اصالت درست میشه. هر مثلتون که بگیم کدوم یک از اصالت ها بر دیگری اولویت دارد، هیچ اولویتی بینشون وجود ندارد، فلذا ما مقطوع دلاله را به خاطر سندش طرح میکنیم و مقطوع السند را به خاطر دلالتش طرح میکنیم، و هر دو طرح میشدن مگر نظر خاصی در باب مرجحات سندیه داشته باشیم که اون در جای خودش باید بررسی بشه. بعد اما صورت السادسه، صورت ششم، ایکون کلاهما مبنون سند و دلاله، هر دوشون مظنون السند باشن و مظنون الدلاله، که عرض کردم که عموما هم اینجا ما مشکل برمیخوریم. خب چیکار بکنیم؟ در اینجا یا باید در اصالت السند عرض محضرتون که یکی تصرف بکنیم، و در اصالت الظهور دیگری راه دیگه ای نداریم. در اون یای اول شو اصلاح میکنم حسب کنید، باید در اصالت السند یکی و اصالت الظهور دیگری تصرف بکنیم از محضر مبارکتون که، اما نمیتوانیم سندها رو در مقابل هم قرار بدیم یا ظهورها رو در مقابل هم قرار بدیم. خوب توجه بفرمایید،
هر دو مزنون و سندن، سندها که زنیه، دلالت هاشون هم زنیه، هر دو مزنون و دلاله هستن. یا این است که ما هر دو ظهورها رو میخواییم اخذ بکنیم، یا میخواییم هر دو سندها رو اخذ بکنیم. میگید آقا نه، سند یکی و ظهور یکی دیگه، اون که همون حالتی بود که من عرض کردم، اون که هیچی، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ما عرض کردیم دیگه، باید در ظهور یکی و سند دیگری تصرف کرد. اگر شما اینو نپذیرید، اگر این حالت رو نپذیرید، یعنی یکی از این یکی از اون رو نپذیرید، چی دارید؟ پس چی مونه براتون؟ این که عرض میکنم، خیلی خوب، یا باید هر دو ظهورها رو بگیرید یا هر دو سندها رو. خب اگر ما نتوانیم از سند هیچ یک بگذریم و اون رو تقطعه کنیم و تکذیب کنیم، بگیم نه آقا هر دوش سندهای خیلی خوبی دارد، اینو زراره گفته، اونو محمد ابن مسلم گفته، هر دوش رو من دوست دارم، خیلی هم خوبه، سند صحیح، خوب مناسبیه، مشکل نداره، دقیق میکنش از قبل تزنی هست، یعنی به حجت خبر وقت هر محضب. چون که اگر نتوانیم از سند اینها بگذریم، ناچاریم از ظهور یکی از اینا بگذریم. چون دیگه فرض نیست که تکاذب کردن با هم دیگه، نمیشه جمعشون کرد که، دقت میکنی چه عرض کنم؟ نمیشه همه باشن، تو باش تو هم باش، صلح کل که اینجا معنا ندارد که، دقت میکنی چه عرض کنم؟ این نمیشه. اگر دوست داریم هر دو سند رو بگیم، که دوست داریم که میگم اصطلاح خودمون نیست، اگر دوست داشته باشیم، یعنی اگر بگیم آقا قاعده اینه که باید سندها رو بگیریم، چرا؟ چون هر دو سندها مشمول اصالت الصدور هستن، اصالت سند هستن. چون اینجوره اصالت سند دوام میگه آقا دستش نزنی ها، سند اولی عالیه، سند دوم اونم میگه دستش نزن خوبه، خیلی خوب، سندا رو نمیگذاریم ازشون، میگیم سندا تکذیب نمیکنن، تقطعه نمیکنن. چه کار کنیم؟ ظهورا رو بعد دست ببریم، بگیم پس از ظهور یکی به نفع دیگری چه آقا چشم پوشی کنیم. مقابلش اگر نتوانیم از ظهور هیچ کدام از اینها صرف نظر بکنیم، اونجا چطور؟ ناچاریم که یکی از سندها رو تخطئه و تکذیب بکنیم. بالاخره اینا جمع نمیشن. دو تا ظهور میخوای، یکی از سندها رو بزن. دو تا سند میخوای، یکی از ظهورها رو بزن. پس بناچار، خوب توجه کنین، پس بناچار اگر دو تا ظهورها رو بگیرید، یکی از این ظهورها بالاخره باید بزنه سند اون یکی رو از بین ببره. دقیقا من چه عرض بکنم؟ و اگر دوتا سندها رو بگیرید، یکی از این دو سند باید بزنه ظهور اون یکی دست بین ببره. هرگه جا به جا گفتم دیگه، بالاخره دوتا سندها رو بگیرید، یکی از ظهورها میره، دوتا ظهورها رو بگیرید، یکی از سندها میره. عرض محضر مبارکتون که راه دیگری وجود ندارد برای اینکه ما بخوایم بین این دو، عرض محضرتون که جمع بکنیم و اینها رو بخوایم کپچ کنیم. به هر حال این گیر میکنیم بین حجیت سند یکی و حجیت ظهور دیگری، امر دائر مدار این دو هست و ما نمیتونیم که عرض محضرتون که بگیم که اولویتی اینجا وجود دارد، بگیم آقا اصالت ظهور اولاست از اصالت سند، یا اصالت سند اولاست از اصالت ظهور، چنین اولویتی وجود ندارد. خب
مقدمه دیگه،
نه آقاییت میگن جون نیست یا حالا از این اشتباهات زیاد رخ میده شما لسه. عرض محضر بزنید بحث همون چه من در خانتون هست. عرض محضر مایشتون که خیلی ببینید حاجا بعد نگاه میکنید بزنید حالا الان عرض میکنم. ببینید حاجا هر دوی اینها هر دوشون زنی هن، هر دو هم با دلیل حجیت حجت شدن، شما چرا میگید اولا هستن؟ دقت میکنی چه عرض کنم؟ بله شما اینجوری با خودت فکر میکنیم، میگی آقا به لحاظ رتبه مثلا فرض بفرمایید، یا حالا زمان صدور هر چی میخواد بگید، میگه اول باید دلیل صادر شده باشد تا بعد دلالت داشته باشه. نه اینو لحاظ نمی کنن، کار به این ندارن، کاری به این ندارن، میگن ما کاری به این نداریم، کار به این داریم که هم سندش زنیه هم صدور زنیه، هم این با دلیل حجیت حجت شده هم او با دلیل حجیت حجت شده. اونه که ما برامون مهمه حجیته، و این دو در اصل حجیت با هم دیگه چه آقا برابر هستن، لذا هیچ اولویتی بینشون وجود نداره. حالا اینکه اول کدوم بوده بعد اول مرغ بوده، خب مرغ بایدش کار ندارم، بر هر دوشون ما مصرف میکنیم، البته قیمتش ارزون باشه، از مصدر مبارکتون که بر تقدیر اینم میگن من چیکار دارم، هر دوشون به دلیل حجیت حجت شدند، ولذا در اصل حجیت لا تفاضل بینهما، فضیلتی لا فضل لأحدهما علی الآخر، فضلی برای یکیش بر دیگری چه آقا نیست. بیانشون اینطور هست، محضر مبارکتون که خب حالا در اینجا البته اگر ما بتوانیم جمع عرفی میان این دو ظهور انجام بدهیم، در این صورت مشکل حل میشه. الجمع مهما امکن اولا من التح، اگر ممکن باشد. خب در این صورت میایم چیکار میکنیم؟ میایم در واقع تعارض رو برمیداریم، چون کار جمع عرفی نه دیگه، تعارض رو برمیداره. تعارض بدویه، تعارض مستقر که نیست، اینو برمیداره. ما بین اینها جمع میکنیم عرض منظر مبارکتون که، و دیگه اون وقت است که ظهورها اینا در یک سطح نخواهد بود. ظهور یک کسی، یکی از اینها به نفع ظهور دیگری عرض منظرتون که تأویل میشه و توجیه میشه. در این جور جاها ما چنین کاری انجام میدیم. اما اگر جمع عرفی ممکن نبود، اون وقت است که دیگه تعارض حالت استقراری پیدا میکنه و بعد بریم سراغ همون اخبار علاجیه و علاج تعارضاتی که میان ادله رخ میدهد. این شش حالتی که میشد میانه ادله متعارضه در نظر گرفت و اصل تعارض و جریان قاعده الجمع رو خدمتتون عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.